بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اجاز المعاتات صدق جمیع التصرفات، غایت الامر انه لابد من التزامهم من التصرف المتوقف على الملک، من انه لابد من التزامهم من التصرف المتوقف على عن الملک، یکشف عن سبق الملک علیه آنما. فإن الجمع بين إباحة هذه التصرفات وبين توقفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر، ليقال إن مرجع هذه الإباحة أيضا إلى التمليك. وأما ثبوت السيرة و استمرارها علی التوریس فهیه کسایر سیراتهم ان ناشعت عن المسامحه و قلت المبالات فی الدین مما لا یحصا فی عباداتهم و معاملاتهم و سیاساتهم کما لا یخفا و دعوا انه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملك كما يظهر من المحكي عن حواش الشهيد على القواعد من منع إخراج المأخوذ بالمعاتات في الخمس والزكاة وثمن الهدي و عدم جواز وثي الجارية المأخوذة بها. وقد صرح الشهید و شیخ و بالاخیره فی معاتات الهدایا فیتوجه التمسک و حین اذن به عموم الایته علا جوازها فیثبت الملک مدفوعتون به انه و این لم یثبت ذلک الا انه لم یثبت ان کل من قال به اباحت جمیع هذه تصرفات قال بالملک من اول الامر فیجوز للفقیه حین اذن التزام و اباحت جمیع التصرفات مع التزام حصول الملک عند التصرف المتوقف على الملک. بحث بر سر استدلال به ادله ای بود که شیخ به این ادله استدلال فرموده بودند بر این که معاتات مفید ملکیت است. یکی از اون ادله سیره بود و دوم و سوم از اون ادله آیه شریفه احل الله البیع و تجارتا عن تراض بود با بیانی که دیروز عرض شد. منتها فرمودن ممکن است کسی در استدلال به این دعایه خدشه بکند، بگد از این دعایه ملکیت استفاده نمی شود بلکه از این دعایه فقط اباحت و تصرفات استفاده می شود و می شود همه تصرفات مباح باشد در عین این که ملکیتی در کار نباشه، ولو در جاهای دیگر ملازمه شرعی داریم بر این که هر کجا جمیع و تصرفات مباح بود ملکیت هم هست. نمی شود جمیع و تصرفات مباح باشد و ملکیت نباشد، اما این مربوط به اون جاهاست، اون جاهایی که اجماع داریم فقها پذیرفتن ملازمه را، اما در باب معاتات همچه ملازمه ای وجود نداره. کسانی بودند در معاتات قائل به ملکیت نبودند و در عین حال قائل به اباحت و تصرفات بودند. پس استدلال به این دعایه مخدوش. مرحوم شهید در مسالک راه دیگری را طی کرده اند، راه سومی را، نه حرف ما را میزنند و نه حرف معروف را. مرحوم شهید فرمودند در باب اباحه هر کسی که قائل به اباحت و تصرف شده است، منظورش اباحت و جمیع تصرفات هست، و ولی لازم نیست اگر ما قائل به اباحت و جمیع تصرفات شدیم قائل به ملکیت من اول الامر باشیم، بلکه قائل می شویم به ملکیت قبیل تصرف. تا خواست طرف تصرف بکند، اون وقتی که تصمیم گرفت بر تصرف کردن، اون وقت ملکیت میاد. پس بنابراین معاتات مفید ملکیت من اول الامر نیست، بلکه معاتات در همچه جاهایی مفید ملکیت هست اما قبل تصرف، و ما در شرع نظیرش را زیاد داریم. مثلا انسان نمیتواند مالک عمودین بشه، لا یملک الابن ابواه، هیچ وقت نمیتوند مالک پدر و مادر بشه، ولی میتواند پدر و مادرش رو آزاد بکند. از اون طرف هم دلیل گفته است لا اتق الا فی ملک، تا کسی مالک چیزی نشود نمیشود او را آزاد بکنه. در اینجا گفتن جایز است پدر و مادرش را بخرد، آنن ما داخل در ملکش بشود، ثم آزاد بشه، که هم به قاعده این که آدم مالک پدر و مادرش نمی شود عمل کرده باشیم، و هم به قاعده لا اتقا الا فی ملک. اینجا هم بیاییم بگیم معاتات مفید ملکیت نیست، ولی اون تصرفاتی که متوقف است بر ملکیت، تا ملکیت نباشد اون تصرفات جایز نیست. اون تصرفات را وقتی آدم خواست انجام بدهد، همون زمانی که تصمیم گرفت انجام بدهد، ملکیت به وجود میاد. این حرف شهید ثانی در مسالک. عرض کنم که پس بنابراین از این آیه شریفه نتوانستیم استفاده ملکیت بکنیم. شیخ میگن میشود در سیره هم خدشه کرد، چون شما که میگید سیره مستمر داریم بر این که معامله میشود با معاتات معامله ملک، و به ارث برای فرزندان خودشون مأخوذ بالمعاتات را میگذارن، این سیره سیره متشرعه به ما هم متشرعه نیست، بلکه سیره سیره اهل سوق، اهل بازار، اهل دنیاست، و اهل دنیا بسیاری از کارهاشون دائر مدار منافعشون هست، نه دائر مدار حکم خدا که اینجا حلال هست یا حرام. هر چیزی که منفعت داشته باشد سراغش میرن، حالا خدا گفته باشد یا خدا نگفته باشد، خدا اجازه داده باشد یا خدا اجازه نداده باشد. پس سیره ای که منشأش منافع شخصی باشد، با این سیره ما نمیتوانیم رضایت معصوم علیه السلام را جلب بکنیم و بگیم معصوم هم به این مسئله راضی هست و امضا فرموده است. پس سیره هم میرود سراغ خودش. منتها شیخ میگن کسی بیاد اینجور ادعا بکنه، بازم بریم سراغ آیه، بگیم هر کسی که قائل به اباحت و تصرف در معاتات شده است، قائل نشده است به اباحه جمیع تصرفات، بلکه کسانی که قائل به اباحه تصرف شده ان تصرفات غیر متوقف بر ملک را قائل شده ان، اما تصرفات متوقف بر ملک را گفته ان جایز نیست. ولذا شهید اول در حاشیشون بر قواعد رسمن فرمودن مأخوذ بالمعاتات را نمی شود در خمس مصرف کرد، نمی شود در زکات مصرف کرد، نمی شود او را ثمن هدیه حج و قربانی حج قرار داد، نمی شود کنیزی را که از راه معاتات عقد کرده است باش وعده کرد. بنابراین هر کسی که قائل به اباحت و تصرف شده است، قائل نشده است به اباحت و جمیع تصرفات، بلکه قائل شده است به اباحه اون تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست. و آیه که نگفت بعض تصرفات، از آیه ما حلیت و جمیع تصرفات را فهمیدیم، و چون از جمله جمیع التصرفات اون تصرفاتی است که متوقف بر ملک باشد، بنابراین معاتات مفید ملکیت هم خواهد بود. پس از آیه استفاده می کنیم معاتات مفید ملکیت، و این شبهه‌ای که شما کردید این شبهه وارد نیست. شیخ می فرمایند درسته ما نمی توانیم به فقها نسبت بدیم بگیم هر کسی که قائل به اباحت و تصرف شده است جمیع تصرفات را گفته، همچه چیزی نمی شود اثبات بشه. ولی از اون طرف شما هم نمی توانید اثبات بکنید که هر کسی که قائل به اباحت و جمیع تصرفات شد، تصرفات متوقف بر ملک را قائل به ملکیت منهین العقده، این رو نمیتونید اثبات بکنید. برای این که الان شهید ثانی فرمودن تصرفات متوقف بر ملک چه ملکیتی را برای متصرف به وجود می آورد؟ ملکیت منهین تصرف را به وجود میاره. پس شما به صرف این که گفتید از آیه حلیت و جمیع تصرفات استفاده می شود و بعض از تصرفات متوقف بر ملک، پس ملکیت استفاده میشه، نه، میگیم که حلیت و جمیع تصرفات استفاده می شود ولی لازم نیست ملکیت ملکیت منهین العقد باشه، بلکه ملکیت ملکیت منهین تصرفه. بنابراین آیه دلالت بر ملکیت منهین العقد که مدعای ما هست نداره. دقت فرمودید. منتها شیخ به دو دلیل دیگر تمسک میکنن. یک دلیل، دلیلی که دیروز روش اشکال کردن، گفتن بعضی ها خواستن بگن آیه شریفه بالمطابقه دلالت دارد بر صحت عقد معاتات. این رو امروز تکرار میکنن، میگن اگر شما آیه را از دست ما گرفتید، سیره را هم از دست ما گرفتید، برای ملکیت معاتات میتوانیم به تبادر تمسک بکنیم، بگیم ولو از آیه شریفه احل الله البیع حلیت و تصرفات و اباحت و تصرفات استفاده میشود، اما یک چیز دیگر هم به تبادر و المطابقه استفاده می شود و اون صحت المعاتات شرعن. نمی شود چیزی شرعن صحیح نباشد و ازش ما اباحت و تصرفات استفاده بکنیم. خب اگر صحت المعاتات شرعن استفاده شد، فعقد المعاتات عقد صحیح شرعی، عقد صحیح شرعی اون است که هر چرا متعاطیین قصد کردن تحقق پیدا بکنه. اینها چه قصدی کردن؟ اینها قصد کردن تملیک را من اول الامر. پس با تبادر ما صحت شرعی و با صحت شرعی ملکیت منهین العقد را اثبات می کنیم. عنایت فرمودید. این یک دلیل. دلیل دیگری که ایشون تمسک می کنن در باب هبه و در باب اجاره، برخی از فقها گفتن اطلاق ادله اجاره و اطلاق ادله هبه شامل هبه معاتاتی و اجاره معاتاتی هم می شود. اجاره معاتاتی صحیحه و هبه معاتاتی صحیحه، چون بعض از ادله ما اطلاق داره. از جمله ادله اجاره یادتون باشد در اول مکاسب محرمه روایت تحف العقول را که خوندیم، اونجا کل معایش و کل اکتسابات را به چند دسته تقسیم کردن؟ به چهار دسته. یک دسته اونها اجارات بود. فرمودن و اما تفسیر الاجارات فاجارت الانسان نفسه او داره او فرسه او من یلی امره من عصبت که قرابتن یا کسی که به او وکالت داده باشد من وجوه الاجارات. خب فاجارت الانسان نفسه تو این اجارت الانسان هست، فاجارت الانسان به صيغه لفظیه یا اطلاق داره؟ بله اطلاق داره. می شود آدم با صيغه خودش را اجاره بدهد و می شود با معاتات این اجاره انجام بگیره. پس اطلاق این دلیل شامل اجاره معاتاتی هم می شود. در باب هبه هم امام علیه السلام فرمود الهبتو جائزتون قبضت او لم تقبض، قسمت او لم تقسم. یکی از عقود جایزه هبه هست. کدوم هبه جایزه؟ هبه با صیغه لفظیه یا هبه مطلقا؟ هبه مطلقا. هبه مطلق شامل می شود هبه معاتاتی را و هبه با عقد را، هبه با لفظ را. پس از این دوتا اطلاق استفاده می کنیم که معاتات در اجاره و هبه هم جریان دارد. عنایت فرمودید. خب حالا که در اجاره و عرشبت که هبه جریان داشت و صحیح بود، ما اجماع مرکب داریم. بعض از فقها ها گفتن فقط معاتات در بیعه، بعض از فقها ها گفتن در بیع و در اجاره و سایر عقود. نداریم فقیهی که بگوید معاتات در اجاره و هبه هست اما در بیع نیست. خب وقتی در اجاره ما قائل به صحت معاتات شدیم، در هبه قائل به صحت معاتات شدیم، الا ولابد باید در بیع هم قائل به صحت معاتات بشیم. معاتات که صحیح و شرعی شد، یعنی هر چرا متعاطیان قصد کرده اند باید تحقق پیدا بکنه. پس این دوتا دلیل مدعای ما را که ملکیت باشد اثبات میکنه. پس شیخ 5 تا دلیل ذکر کردن. اول سیره بود، گفتن مخدوشه. دوم آیه احله بود. سوم آیه تجارتن انتراز بود. چهارم تبادر بود. پنجم اطلاق عرشبت که ادله اجاره و ادله هبه نسبت به اجاره و نسبت به معاتات و غیر معاتات. ولی شیخ در آخر برای رد حرف مرحوم شهید می‌فرمایند انصافش اینه که اگر ما بیاییم بگیم این دوتا آقا قصد تملیک کردن، قصد تملیک از اول کردن ولی اونی که به دست میاد ملکیت منهین تصرفه. یه همچه فتوایی را آدم به متفقه نسبت بدهد، متفقه دادش بلند میشه. متفقه یعنی مسئله گو، یعنی کسی که اهل استنباط نیست، فقط مسئله میگه. ما به متفقه نمیتوانیم نسبت بدیم تا چه رسد به این که به فقیه نسبت بدیم. ولذا مرحوم کاشف الغطا هم برای حرف رد حرف شهید و هم برای رد حرف کسانی که گفتن معاطات مفید اباحه تصرف هست، ایشون فرمودن اگر ما این حرفا را بخواهیم بپذیریم باید در فقه یک قواعد جدیدی را بهش ملتزم بشیم، قواعدی که التزام به اونها اصلا صحیح نیست. اون وقت یکی یکی ذکر میکنن، میگن این دو نفر قصد تملیک کرده ان، انشاء و تملیک کرده ان من اول. حالا چه ملکیت ملکیت منهین باشد، چه اباحت و تصرف باشد، اگر زائیده انشاء و تملیک اباحت و تصرف شد یا ملکیت منهین تصرف شد، یک قاعده کلی که ما تا به حال داشتیم باید ببوسیم بگذاریم کنار و یک قاعده جدیدی را بهش ملتزم بشیم. قاعده معروف این است، میگن العقود تابعتون للقصود، اون چرا شما قصد کردید محقق می شود. خب باید این قاعده را ببوسیم بگذاریم کنار و بگوییم العقود لا تتبع القصود. قصد اینها انشاء و تملیک بود من اول، چی حاصل شد؟ یا ملکیت منهین یا اباحت و تصرف. پس العقود لا تتبع القصود، بلکه العقود یتخلف عن القصود. یه همچه قاعده را فقیه میتوند بهش ملتزم بشه؟ این یک مشکل. مشکل دوم این که باید ما یکی از مملکات را ارادت و تصرف بدانیم، چون میگید ملکیت منهین تلف دیگه، چه اباحت چه ملکیت منهین. چرا اراده؟ چون شما گید با تصرف ملکیت نمیاد، ملکیت چه وقت میاد؟ میگید ملکیت قبل از تصرف آنما میاد. خب قبل از تصرف چی هست؟ قبل از تصرف ارادت و تصرف. آدم هر کاری را که خواست بکند اول تصورش را میکند، بعد تصدیق به فائدهش میکند، بعد که تصور کرد و تصدیق به فائده کرد اراده میکند. این اراده هی قوی میشه قوی میشه قوی میشه، به حد جزم میرسد و به حد نصاب میرسد. به حد جزم که رسید آدم کار میکنه. خب شما که میگویید ملکیت قبل از تصرف میاد، لابد با تصرف باید یه مناسبتی داشته باشه. اونی که قبل از تصرف هست و با تصرف مناسبت دارد ارادت و تصرفه. پس باید ارادت و تصرف را هم جزء مملکات بشمارید. در حالی که ما به کتاب هر فقیهی مراجعه می کنیم، مملکات صلح است، بیع است، اجاره است، این هاست دیگه. تو مملکات یکی از مملکات را ارادت و تصرف شمرده ان یا نشمرده ان؟ نشمرده ان. پس اینم یک قاعده جدید. پس ما باید در زمره مملکات بگیم الممالک بیعون و صلحون و اجارتون و از جمله مملکات ارادت و تصرف. اینم باز یه امر مخترع و نوظهوری میشه. ایراد سومی که وارد هست این که باید ما یه چیزهایی را مرتکب بشیم که خلافش را تا به حال معتقد بودیم. ما اگر بگیم معاطات ملکیت نمی آورد، خب این مالی که من به معاطات گرفتم اگر زکوی بود زکات بهش تعلق میگیرد یا نمیگیره؟ نمیگیره. لا زکات الا فی ملک. خمس هم بهش تعلق نمیگیرد، لا خمس الا فی ملک. حجم بر من واجب نمیشود، لا استطاعت الا فی ملک. طلبکار نمیتوند بیاد از من مطالبه این مال را بکند، لا مطالبت الا فی ملک. از این پول نمیتونم بزنم بدم، لا نفقت الا فی ملک. اگر بنده حقی را از شما گرفتم و خوردم و بعدم گردن کلفتی کردم و هرچه شما مراجعه کردید به شما اجازه به شما ندادم، شارع به شما یه حقی داده است به نام حق المقاصه. شما نمیتونید از مأخوذ به معاطات به عنوان حق المقاصه بردارید، چون از املاکش باید بردارید، در حالی که همه فقها گفتن مأخوذ به معاطات یتعلق به الزکات، یتعلق به الخمس، یصرف النفقه من، یجوز لطلبکار بیاد به عنوان مقاس مقداریش را برداره. طلبکار میتواند از این مال مطالبه دین خودش را بکند، اگر به این اندازه داشت که برود مکه و برگردد و رجوع به کفایت داشته باشد، این آدم مستطیعه. در حالی که اگر شما قائل به اباحت و تصرف بشید، باید همه اینها غیر جایز باشد. پس چیزی را که تا به حال می گفتیم هست، باید بگیم نیست. باید بگیم در این حال که استطاعت هست، در این حال که خمس بهش تعلق می گیرد، ملکیت لازم نیست. اینم یه قاعده چی میشه؟ جدید میشه. حالا از رو بخوانیم که ببینیم به کجا می رسیم. در عتق میاد میخره، حالا میرسیم. در عتق واقعا میاد میخرد، منتها این خرید ملکیت هم میاد، اما این ملکیت دائم نیست، آنم ماست. اونجا اراده کار نمی کنه، اونجا میگه اشتری تو ابی، من پدرم رو خریدم. اونم میگه بی تو اباکه منک، اونم میگه قبل تو. واقعا ایجاب و قبول میخونن، انشاء و تملیک میکنه، اما اینجا میگیم نه، اول به من داده، از من فقط اباحت و تصرف بوده، بنده خواستم تصرف بکنم، ملکم میشه، پس اراده میشود مملک. حالا انشاءالله اونم الان بهش میرسیم. عرض شود که و سرها فی المسالک، مرحوم شهید در مسالک راه سومی را بهش تصریح کرده، فرموده به ان من اجاز المعاتات، کسی که قائل شده است به صحت معاتات، سوق جمیع التصرفات، همه تصرفات را گفته است جایزه. غایت الامر، نهایت امر این است که انه لابد، اینها لابد و ناچارن، من التزامهم، به این که ملتزم بشون. به چی ملتزم بشون؟ به ان تصرف المتوقف علی الملک، به این که اون نوع تصرفاتش که متوقف بر ملک است، این کاشف از ملکیت هست. ما هم میگیم، اما نه حرف محقق ثانی را، ما میگیم کاشف از ملکیت هست قبل از تصرف، نکاشف ملکیت هست از این عقل. من به انت تصرف، به این که تصرفی که المتوقف علی الملک که متوقف بر ملکیت هست، یک شفو ان سبق الملک علیه، این تصرف کاشف از این است که ملکیت قبل از تصرف میاد، اما آنم ما یک آن قبل از تصرف ملکیت میاد. چرا این اباحت ها تصرفات مباح است و از اون طرف یک تصرفاتی هم متوقف است بر ملک، و بین توقف تصرفات علی ملک جمع بین این دو یحصل حاصل می شود به التزام هذا المقدار. این مقدار ملکیت را هم که بهش ملتزم بشیم کفایت میکنه. ولا یتوقف علی الالتزام، لازم نیست ما ملتزم بشویم بالملک من اول الامر، ملکیت من اول الامر را قبول بکنیم، که اگر ملکیت من اول الامر را قبول کردیم اون وقت این اشکال بر ما پیش میاد. اگر ما قائل به ملکیت من اول الامر بریم، کسی به ما انقلت وارد میکنه. چه انقلتی؟ لیقال ان مرجع هذه الاباحه ایضا الی التملیک. میگن بابا شما گفتید اباحه، اما باز مرجع این اباحه چی شد؟ تملیک من اول الامر شد. برای این که از این اشکال فرار کنیم، ما ملکیت من اول الامر را نمیگیم، بلکه ملکیت قبل از تصرف را میگیم. لا من اول الامر لیقال، تا کسی به ما اشکال کند و بگوید ان مرجع هذه الاباحه، مرجع این اباحه ایزن الالتملیک است. خب پس این آیات که دلیل نشد. و اما ثبوت السیره و استمرارها علی التوریث، که به ارث میذارن برای بچه هاشون مأخوذ به معاتات را، اینم جوابش فهیه کسایر سیرات هم، مثل سایر سیره هاشونه که ناشی از مسامحه هست و قلت مبالات در دین. این سیره هایی که لا یحصا، اصلا قابل شمارش نیست، فی عبادات هم، معاملات هم، سیاسات هم، نماز میخونه میگیم بابا نماز اینجوری باطله، میگه بالاخره حالا ما میخونیم دیگه، قبولش با خدا، خیلی حالا ملتزم نیست که نماز صحیح دولاراستی بشین دیگه، بقیهش با خدا. و سیاسات هم کما لا یخفا، و دعوا انهو، کسی بیاد ادعا بکند بگد نه کسانی که قائل به اباحه تصرف شده اند جمیع التصرفات را نگفته اند. چه تصرفاتی را گفته اند؟ تصرفاتی که متوقف بر ملک نیست. و دعوا انه لم یعلم من القائل بالاباحه، هر که قائل به اباحه هست لم یعلم جواز و مثل هذه التصرفات، تصرفات متوقف بر ملک را جایز نمیدونه، غیر این تصرفات را گفته است. بله، و دعوا انهو و دعوا این که شأن چنین است، لم یعلم من القائل بالاباحه، هر کسی که قائل به اباحه است ازش معلوم نیست، لم یعلم جواز و مثل هذه تصرفات المتوقفت علی الملک. از کجا میگید که تصرفات غیر متوقف را قائل است؟ کما یظهر من المحکی ان حواش شهیده علی القواعد، که ایشون چی فرموده؟ من منع اخراج المأخوذ بالمعاتات، گفته از مأخوذ بالمعاتات را نمی شود در خمس اخراج کرد. خب اخراج هو فی الخمس یکی از تصرفات، این تصرف را ایشون جایز ندانسته از چون متوقف بر ملکه. یا اخراج در زکات، اینم یه تصرفه، یا اخراج در ثمن هدی، اینم یه تصرفه. و باز ایشون گفته است وطی جاریه مأخوذ به معاتات هم جایز نیست، چون وطی هم متوقف بر ملکه. پس هر که قائل به اباحه شده است تصرفات غیر متوقف را قائل شده. وقد صرح الشیخ به عدم جواز الوطیه فی معاتات الهدایا که سابقا گفتیم. خب پس هر کسی که قائل شد به اباحه تصرف، بعض تصرفات را میگه، ولی آیه میگه همه تصرفات جایزه، از جمله تصرفات متوقف بر ملک. پس ملکیت را هم آیه چه کار میکنه؟ اثبات میکنه. ثمن قربانی، پول قربانی حج. فیتوجه التمسک حین اذن، پس می شود تمسک کرد در این هنگام به عموم الآیه، به عموم آیه علی جواز المعاتات، یعنی عموم داره حتی تصرفات متوقف بر ملک. فیثبت الملک، اون وقت ملکیت ثابت میشه. خب این دعوا فلان مدفوعتون، این را ما جواب میدیم، دعوا مبتدا مدفوعتون خبرش. به انهو و ان لم یثبت ذلک، درسته حلیت و جمیع تصرفات ثابت نشد، ولی از اون طرف هم شما نمیتونید اثبات بکنید که هر کسی که قائل به اباحت و جمیع تصرفات شد قائل به ملکیت هم شده است. میشود آدم قائل به اباحه جمیع تصرفات باشد و قائل به ملکیت من اول الامر نباشد، بلکه قائل به ملکیت من حین تصرف باشد. پس اثبات این حرفم بر شما درست نیست. مدفوعتون، این دعوا مدفوع است. به انهو و این لم یثبت ذلک، درست اباحت و جمیع تصرفات را به هر فقیهی که قائل به اباحه شده است نمیتونیم نسبت بدیم، الا انهو، الا این که از اون طرف هم حرف شما هم ثابت نمیشه، الا انهو لم یثبت ان کل من قال به اباحت جمیع تصرفات، هر کسی که قائل به اباحه جمیع تصرفات شد قائل به ملک باشد من اول الامر، این را هم نمیتونید شما اثبات بکنید. شهید ثانی قائل به ملکیت شد، اما از کی؟ من حین تصرف. فیجوز للفقیه حین اذن، حالا که همه تصرفات جایز شد، جایز است برای فقیه اباحت و جمیع تصرفات مع التزام حصول الملکه عند التصرف، عند التصرف ملکیت بیاد، نه من اول الامر ملکیت بیاد. اون تصرفی که المتوقف علی الملک، لا من اول الامر، این لاش لاست اینجا عبارت، این لا من اول الامر، نه ملک از اول امر. فل اولا، حالا که از آیه دستمون برید، از سیر هم دستمون برید، شیخ میفرماید بهتر این است که برای صحت معاتات به تبادر تمسک کنیم و بگیم معنای مطابقی احله صحت المعاتات هست. شیخ انصاری، فل اولاهین ازن اولا پیش من شیخ انصاری، حالا که این حرفا را زدیم، التمسک فی المطلب به ان المتبادر عرفن، معنای متبادر عرفی احل الله البیع صحت بیع شرعا هم هست دیگه. دو چیز فهمیده میشه، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی، هر دو را هم بالمطابقه میفهماند. هازا این مطلب را داشته باشید. با این که تازه اگر شما در تبادر و دلالت مطابقی هم اشکال بکنید، ما دلیل دیگر داریم. اون دلیل چیه؟ صحت معاتات در هبه و اجاره. مع امکان اثبات صحت المعاتات می توانیم اثبات بکنیم، اگر ممکن باشد اثبات صحت معاتات در هبه و در اجاره، اگر کسی این حرف رو پذیرفت، به بعض اطلاقات هما، به بعض از اطلاقات اجاره و معاتات که عرض کردیم. خب وقتی امکان اثبات بود و تتمیمهی، بیاییم در بی تکمیلش بکنیم. به چی تکمیل بکنیم؟ بالاجماع المرکب، بگیم هر کس در هبه و اجاره قائل به صحت معاتات شده است، در بی هم قائل به صحت معاتات شده، و وقتی معاتات بیع صحیح بود، لازمش این است که ملکیت آور باشه. نمی شود صحیح شرعی باشد اما ملکیت آور نباشه. و تتمیمهی، و این اثبات را تکمیلش بکنیم در بیع بالاجماع المرکب، که گفتیم که اجارت الانسان نفسه بود، یکی هم الهبت و جائزتون. هازا این مطلب را داشته باشید. اما انصافا پذیرفتن حرف شهید، ولو ما در رد بعضی ها گفتیم پذیرفتن حرف شهید را به متفقه هم نمی شود نسبت داد. مع انما ذکر، اون چه که ذکر شد، که اونی که ذکر شد چی بود؟ یا این نمازکر شهید ثانی، ان للفقیه التزام و حدوث الملک عند التصرف، تصرفی که متوقف است بر ملک. این را که شهید در مسالک فرمود، لا یلیق بالمتفقه، این لایق شأن متفقه نیست، فضلا عن الفقیه. ولذا روی همین اصل است که ذکر بعض الاساطین، مرحوم کاشف الغطا در کتاب شریف کشف الغطا که شرح قواعد علامه است، فی مقام الاستبعاد، در مقام استبعاد، هم برای رد حرف شهید هم برای رد حرف کسانی که قائل به اباحه شده ان، فی مقام الاستبعاد فرموده ان القول بالاباحه المجرده، ما قائل به اباحه مجرده بشیم، مع قصد المتعاطیین التملیک، با این که متعاطیین تملیک و بیع را قصد کرده ان، این قول به اباحه مستلزمون لتأسیس قواعد جدیده، این مستلزم این است که در فقه قواعد جدیدی را ما تأسیس بکنیم، که 8 قاعده را ایشون میارن. منها یکی از اون قواعد، ان العقود و ما قام مقامها، عقود و هرچه که جای عقود مینشینه. چی جای عقود مینشینه؟ اگر عقد را گفتید لفظ است، بهرن تعاطی جای او مینشینه. اگر عقد را اعم گرفتید، عقد یعنی قرار، قرار ممکنه با لفظ باشه، ممکنه با فعل باشه، دیگه قام مقامه نیست دیگه. ان العقود و ما قام مقام العقود لا تتبع القصود، باید بگیم عقود تابع قصود نیست، در حالی که العقود تابعتون للقصود. این قاعده اول. قاعده دوم، و منها ان یکون ارادت و تصرف من الممالکات، باید اراده تصرف مملک باشه، چون گفتید قبل از تصرف، پس اراده تصرف باید مملک باشه. فیوم لکل این، این مملوک آدم می شود یا منفعت مملوک آدم می شود اگر اجاره معاتاتی بود، به ارادت تصرف بهما، به این که آدم اراده تصرف در این یا منفعت را داشته باشد، او معت تصرف، یا باید اراده تنها را مملک بدانید یا اراده با تصرف را، هر دوش خلاف دیگه. او معهو دفعتن و ان لم یخطر به بال المالک الاول، مالک اول تو خانهش خوابیده، این آقا میخواد این قبا را بپوشه تا اراده پوشیدن کرد، مالک هم خور رو خور داره میخوابه، کی میدونه این آقا میخواد بپوشه، بگیم این اراده مملکه. و ان لم یخطر به بال المالک الاول الاذن فی شیء من هذه التصرفات، چرا به ذهنش خطور نمی کنه؟ چون اون از اول یک قصد کرد و خودش را خلاص کرد. از اول چه قصدی کرد؟ انشاء و تملیک کرد، یه گفت مال شما دیگه. لأنه قاصدون لنقل من حین دفع، از همان حین دفع قصد نقل کرد و گفت بنده دیگه بر این مال سلطانی دارم یا ندارم، سلطانم رو قطع کردم. لأنه لا سلطان له بعد از این قصد نقل. خب اما در اعتق عبدک عنی اینجور نیست. اگر گفتم اعتق عبدک عنی، بنده یک بنده به عنوان کفاره بدهکارم، تو قنبر غلامت را از طرف من آزاد کن، اون غیر از اینه. خب از اون طرف میدونیم که لا اتقاء الا فی ملک، تا کسی مالک چیزی نشه آزاد نمیشه. همین که میگه قنبر را از طرف من آزاد کن، معناش این است بنده شما را از طرف خودم وکیل کردم که قنبر را به من بفروشی و بعد از آن این که داخل ملک من شد آزادش بکنی. پس اونجا انشاء هست، اما اینجا اراده فقط هست. به خلاف اعتق عبدک عنی یا تصدق به مالی عنک، بعضی از محشین شد و رسناش کردن گفتن این غلطه، تصدق به مالک، به مالی، به مالک عنی نه، تصدق به مالی عنکم درسته. شما که باید 60 نفر مسکین غذا بدی، اینجا هم پول نداری، اینا مستحقین هستن، ایتام هستن، با مال من کفاره خودت را بده، با مال من کفاره خودت بده، یعنی شما وکیلی، به مقدار این 60 نفر از اموال من تملک کنی، بخری از من، وقتی داخل در ملکت شد کفاره بدی، صدقه بدی، این هم اشکالی نداره. یا به مال خودت از طرف من فرقی نمی کنه. و تصدق به مالی عنک، این هم یک قاعده جدیده. و منها یکی از قواعد دیگر این که اون چیزهایی که تا ملک نباشد نیست و قطعنم هست، باید بگیم اینها احتیاج به ملکیت نداره، بدون ملک هم این تکلیف ها میاد، اینم خلاف قاعده است. و منها ان الاخماس و زکوات و الاستطاعه و دویون، که آدم وقتی بدهکار شد از این مال طرف بیاد مطالبه کنه، و نفقات، نفقه زن، بچه، و حق المقاسه. بعضی کتاب ها حق المقاسه از غلطه، حق مقاسه، بنده مال شما رو خورده هم نمیدهم، شما میتونید از مال من تقاس کنی، از همین مأخوذ به معاتات حق المقاسه برای شما ثابته. نه مقاسه صحیحه. و شف یعنی اونی که خیلی مقاسمه را، اون وقت باید بگیم که وقتی با هم شریک بودن، اگر طرف طرف را اجبار کرد بیا مالمون را با هم تقسیم بکنیم، عرشبت که حق مطالبه این تقسیم ها داره، ظاهرن خلاف، حالا اونم میشه برش درستش کرد دیگه، اونطور کرد. حق و شفعه، اگر چنانچه بنده سهم یکی از شرکا را با معاتات خریدم، برای شریک حق و شفعه ثابته، در حالی که حق و شفعه در جاییست که مال ملک این آقای خریدار بشود. و ارث بردن و ربا، اگر کسی مثلا 10 من گندم به 11 من گندم معاتاتی فروخت، باید بگیم ربا اینجا نیست، چون ملکش نمیشه دیگه، در حالی که میگن این بیع ربوی است. ول وصایا، میتوند وصیت بکند این مال را به فلانی، در حالی که لا وصیت الا فی ملک. خب اینها یتعلق به ما فلیت، اینها به اون چه در دست آخذ هست تعلق میگیره، مع العلم با این که یقین دارد به بقای مقابله، هنوز مقابلش باقی است و طرف در اون مقابل تصرف نکرده پس ملکش نشده، و عدم تصرف فی او عدم العلم به، نمیداند تصرف کرده است یا نه. خب قبل از آنی که بخرن تصرف کرده بود یا نکرده بود؟ قبل از آنی که وجود داشته باشد تصرف کرده بود یا نکرده بود؟ نکرده بود. همون اصل عدم ازلی را استصحاب میکنیم. او عدم العلم به، من علم به تصرف ندارم، حالا که علم نداشتم تصرف را با اصل عدم نفیش میکنیم. فیکون و متعلقتن به غیر الاملاک، اینها به غیر املاک باید تعلق بگیره، در حالی که همه اینها به املاک تعلق میگیره. و یونفا بلنس چی؟ تصرف. من نمیدونم تصرف کرده است یا نه، یه وقت میدونم تصرف نکرده، یه وقت نمیدانم تصرف کرده است یا نه. اگر ندانستم تصرف کرده است یا نه، اصل عدم تصرفه، این اصل عدم ازلی که عرض کردیم. فیکون و کل واحد اینها متعلقتن به غیر الاملاک، و این صفت الغنا والفقر تترتب علیه. الان میخوان سهم امام بدن به طلاب، الان میخوان زکات بدن، خب این مأخوذ به معاتات اینقدر هست که نیاز این آدم را برطرف میکنه. خب میگیم این آقا غنیه، صفت غنا به او نسبت داده میشود، یا فقر اگر کمتر باشه و امثال اینها. و این صفت الغنا والفقر تو ترتب علیه کذالک، با این که هنوز ملکش نیست. فیسیر و مالیس من الاملاک به حکم الاملاک، مالیس من الاملاک به حکم الاملاک در میاد. اینم قاعده جدیده، یه مقدار کم خوندیم، انشاءالله فردا بیشتر میخونیم. صلی الله علی محمد و آله.